اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرق بین تعارض و مسئله اجتماع امر نهی بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه این بحث را طی مقدمه هشتم و نهم بیان کرده در کفایه، و ایشون خلاصه فرمایششون در مقدمه هشتم این بود که اگر مولا دو تا ملاک داره در این امر و نهی، هر دو کدوم ملاک داره، اون وقت اینجا داخل بحث اجتماع امر نهی می شود. اما اگر نه، ما یک ملاک بیشتر نداشتیم در مقام ثبوت، اون موقع می فرمایم این خارج از بحث اجتماع خواهد بود، خارج از بحث اجتماع می شود و خارج از بحث تزاحم می شود و داخل، یا الله، داخل بحث تعارض می شود. پس در مقام ثبوت ما دو حالت بیشتر نداریم، یا هر دو ملاک دارن این امر و نهی، یا یکی فقط ملاک داره. اگر هر دو ملاک دارن داخل بحث ما هست، بحث ما چی بود؟ اجتماع امر نهی، و در نتیجه باید قواعد تزاحم در اونجا جاری بشه. اما اگر نه، یکی ملاک داره، میفرمان اون خارج از بحث اجتماع هست، وارد بحث چی میشه؟ تعارض میشه. این لازم مقام ثبوت. اما در مقام اثباتشون فرمودن که یه وقت ما از دلیل خارجی میفهمیم، اما اگر از دلیل خارجی فهمیدیم که اینجا هر دو ملاک، هر دو حکم، یعنی هم امر هم نهی، حالت اقتضایی داره، یعنی لولا المانع اثر می کند، اگر این طوری باشن، شون می فرماین که این داخل بحث ما خواهد بود، داخل بحث اجتماع رو نخواهد بود. اما اگر از دلیل خارجی نفهمیدیم، نوبت می رسد به خطاب، به اطلاق خطاب. دو تا خطاب رسیده، سل و لا تقصد. مقام اثبات مانند مقام ثبوته، یعنی همون تقسیمات اینجا هم جاری میشد، فقط اینجا میخواییم از اطلاق خطابها به دست بیاریم که این حکمها اقتضایی هستن یا فعلی هستن. اگر اقتضایی بودن و تو حکم اقتضایی بود، داخل بحث ما هست، داخل بحث ما باشد چی میشد؟ احکام تزاحم درش جاری میشد. رد فرمودیم، البته عرض کردم دیگه، اون وقت قائل به این نقطه را، این تفصیل را هم در مقام ثبوت باید عرض میکردیم، هم اینجا که اگر قائل به جواز بشیم هر دو تا رخص میکنیم، اما اگر قائل به امتناع بشیم قواعد تزاحم جاری میشود که باید اقوا ملاکن رخص کنیم، اقوا ملاکن نشد رجوع میکنیم به حکم صالح. اما اگر قائل به جواز شدیم، چه هر دو دلالت کند بر اقتضایی، چه هر دو دلالت بکند بر فعلی، میگیم علا عین و علا رأس، هر دو تا را هم جایزه هم حرامه. جایزه پس بنابرای هم واجبه هم حرامه. واجبه پس ثوابش انجام داده، این ثوابش بهش میدن، حرامه معصیتی کرده. و من جوزه صححها، هر کس اجتماع امر نهی را جایز بداند، اون عبادت را صحیح میدوند، یعنی عبادت صحیحه ولی گناهی کرده. خب پس بنابراین خلاصه مطلب مرحوم آخوند، باز دوباره عرض کنیم که اگر در مقام اثبات، اگر ما دلیل خارجی داشتیم که این دوتا حکم اقتضایی هستن، دوتا فعلیت نرسیدن، خب داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. اگر قائل به جواز بشیم هر دو تا رخص میکنیم، اگر قائل به امتناع بشیم اقوا ملاکن رخص میکنیم، اگر اقوا ملاکن نبود رجوع میکنیم به حکم صالح. این در صورتی که از خارج، از اجماع، غیر اجماع فهمیدیم که هر دو ملاک هست و حالت اقتضایی داره. اگر اجماعی در کار نبود، نوبت رسید به اطلاق دو تا خطاب، اون موقع اگر از اطلاق دو تا خطاب ما فهمیدیم که اینجا دو تا حکم اقتضایی ملاک اقتضایی وجود دارد، باز داخل بحث ما خواهد بود. اگر قائل به جواز بودیم هر طور رخص میکنیم، قائل به امتناع بودیم همون برنامه که همون مطلبی که فرمودن هون را در پیش میگیریم. یعنی این که اگر قائل به امتناع بودیم اقوام ملاکن رخص میکنیم، نبود رجوع میکنیم به حکم ثالث. خب اما اگر این دوتا خطاب دلالت بر حکم فعلی کردن، این منجر میشه به چی آقا؟ به تعارض. و اگر نه اصلا دوتا دلیل دلالت بر وجود دوتا ملاک اصلا نکردن، یه ملاک فقط در کار بود، اون موقع باز بس داخل بحث تعارض خواهد بود. بس مرحوم آخون دو جا را وارد تعارض کرد، دو جا را که امر و نهی هست ها، امر و نهی هر دو هست ها، دو جا را از بحث اجتماع خارج کرد، داخل بحث تعارض کرد. کجا؟ یکی این که یک ملاک داشته باشیم دو تا ملاک نداشته باشیم، اگر نشد داخل بحث تعارض میشه. یک ملاک باشه معلوم است که اینجا یه حکم است دیگه. وقتی که دلیل ما یاری نکرد و به ما نفهموند که بابا اینجا دو تا ملاک هست، یعنی یک ملاک است، یک ملاک یک حکم هست، پس بنابراین یکی اصلا نیست، یکی هست یکی نیست، پس تعارضه. البته در ظاهر دو تا حجت برای ما رسیده، ولی ما میدانیم یکی اصلا هیچ پشتوانه‌ای نداره، یکی در واقع اصلا هیچ نیست، باطله، پس اینجا قطعا تعارض میشود. باید قواعد تعارض را جاری بکنیم، ببینیم سندن کدومش اقوا هست، دلالتن کدومش اقوا هست، جمع دلالی، جمع اون مرجحات باب تعارض باید در اینجا جاری بشود. این یه جا که داخل باب تعارض میکنن، اون جایی که ملاک یکی باشه، و دوم هم جایی که هر دو دلیل دلالت بر حکم فعلی بکنن. حکم فعلی نمیشد که دو تا حکم فعلی الان این باشد، پس قطعا یکی صحیح نیست. فرمودی این دو جا را ایشون از بحث اجتماع خارج میکنن، داخل بحث تعارض میکنن. فرمودی یکی جایی که بدانیم یک ملاک هست، و دوم جایی که دو تا حکم فعلی را دلالت داشته باشن، و چون ما یقین داریم نمیشه دو تا حکم فعلی از طرف مولا صادر شده باشد، این دو مورد را داخل بحث تعارض میکنن. اما اگر این دو مورد نبود، دو تا حکم اصلاح اقتضایی در کار بود، اونجا داخل بحث اجتماع نخواهد بود. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. اون وقت حالا این اشکالی است که مرحوم نائینی خواهن فرمود، اونجا عرض میکنیم دیگه. مراد مرحوم نائینی همین اقتضاییت را اشکال خواهن کرد. برای کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکالاتی شده. یکی از اشکالات این است که ما راهی برای کشف ملاکات نداریم. شما بحث را بردید روی ملاکات، فرمودید که فرق بحث اجتماع امر نهی با بحث تعارض این است که باید ببینیم دو تا ملاک هست یا یه ملاک هست. دو تا ملاک باشه داخل بحث اجتماع هست، یک ملاک باشه داخل بحث تعارض هست. پس فرمودیم خب ما راهی برای کشف ملاکات نداریم، ثبوتن که ما دسترسی نداریم، اثباتن هم دل ادله متکفل بیان ملاکات نیست. ثبوتن ما خودمون که به واقع به اصلاح دست نداریم، اطلاع نداریم از واقع، پس باید بیاییم سراغ ادله. ادله هم مثلا در مقام بیان ملاکات نیستن، ادله در مقام بیان حکم صادر از مولا هستن. اما ملاک اینجا هست، کدوم ملاک داره کدوم ملاک نداره، اصلا در مقام این مسئله نیستن. قطعا فرمودید ادله متکفل بیان این مسئله نیستن که شما بخواید به اطلاق ادله، چون ایشون در مقدمه نهم فرمود به اطلاق ادله رجوع میکنیم تا بفهمیم که اینجا دوتا ملاک هست. اطلاق جای شکل میگیره که در مقام بیان باشد. مولا از این جهت که ملاک دارد یا ندارد در مقام بیان نیست. فرمودید که حالا کجاها این امر من ملاک داره؟ اگر یه وقت معارض پیدا شد نه ملاک نداره، مثلا اگر این نماز یه وقت با غصب مثلا همراه شد ملاک نداره، فلان جاها ملاک داره، اصلا در مقام بیان ملاک نیست. یه حکمی از مولا صادر میشه، حالا از مولای عرفی بگیر تا خداوند متعال. وقتی که حکمی از مولا صادر میشه در مقام بیان این که کجاها ملاک داره این حکم، مثلا فرض کنید یه وقت این جمع شد با یک نهی، اونجا ها ملاک نداره، نه اونجاهایی که جمع نشد ملاک داره. چی در مقام بیان این نیست تا شما به اطلاقش در مسکر فرمایید بگید که از اطلاقش میفهمیم که پس ملاک دارد، حتی در مورد اجتماع هم ملاک دارد. چنین در مقام بیان نیست تا اطلاق شکل بگیرد. یکی از مقدمات اطلاق سیاسه ها در مقام بیان بودن هست. پس میفرمایم ما خودمون که دسترسی نداریم به واقع، از اون طرف در مقام اثبات هم ادله متکفلی نیستن. پس این راه اگرم فی حد نفس صحیح باشه نمیتواند ملاک تشخیص تعارض از اجتماع بر رحمش قرار بگیره، چون شما همه را بردید روی ملاک ببینیم کدوم حکم مثلا ملاک دارن، در مورد اجتماع هم ملاکش هست یا نیست، در این متکفل بیان این مطلب نیست. بس این که ما بخوایم از راه ملاکات بیاییم جلو، اولا ممکنه خیلی از بزرگان اینا قبول ندارن، دست فرمودید و قبولم بکنن در جایی که در مقام بیان باشد. آیا واقعا در مقام بیان از این جهت هست؟ ادله ما در مقام بیان از این جهت هست، این نیاز به اثبات داره. طبعا مرحوم نائینی هم اینجا بله یکی از اشکال کنندگان بر ها خونده همراه با شاگردشون که آقای خوی رضوان الله علیه، هر دو اشکال وارد میکنن و اون فرمایش شما هم به جای خود صحیحه که مرحوم نائینی اونجا از اطلاق خطاب به ملاک میرسیدن، در فرمودید فرمودن که ملاک ها هست. خب پس بنابراین این اشکال اول که این اگر مطلب شما صحیح هم باشد ما دسترسی نداریم به ملاکات، ادله هم در مقام بیان ملاکات نیست. اشکال دومی که باز مرحوم نائینی و آقای خویی هر دو این اشکال را وارد میکنن بر مرحوم آخون، این است که آقا این بحث اجتماع امر نهی را هم ادلیه مطرح میکنن هم اشاعره. اشاعره اصلا قائل به ملاکات نیستن. در فرمودی پس بنابراین این بحث از جهت این که ملاک دارد یا ملاک ندارد از این جهت ناشی نمیشه، از این جهت ناشی میشه که آیا احکام که با هم متضادن این تضاد در این فرض ما هم شکل میگیرد یا نه، که دو تا حکم بر دو تا عنوان رفته ولی وجودن یکی هستن، دو تا حکم بر دو تا عنوان رفته ولی وجودن یکی هستن، آیا اینجا هم تضاد شکل میگیرد یا نمیگیرد. اشعری هم قبول دارد احکام متضاده، ولی اون که میگد که احکام ملاکات ندارد، دست فرمودی اشعری هم میگد که حرمت و وجوب با هم و در یک عنوان قابل جمع نیست. مولان که انه صحیح نیست که بگد هم سل هم لا تسله، دست فرمودی اونم این قبول دارد، میگد احکام وجوب و حرمت با هم چی دارن آقا؟ تضاد دارن، احکام با هم تضاد دارن، احکام خمسه با هم متضاد هستن. پس اونها هم با صرف نظر از ملاک این مطلب را قبول دارن که احکام با هم تضاد دارن، ولذا بحث میکنن در بحث اجتماع امر نهی آیا این که اینجا عنوانها مختلف است ولی وجودن خارجن یکی هستن، این تضاد اینجا هم صغرا پیدا میکند، شکل میگیرد یا شکل نمیگیرد. پس این بحث مختص قائلین به وجود ملاک یا عدم وجود ملاک نیست. کسانی که اصلا ملاک را هم منکر شدن این بحث را انجام میدهن. این بحث اجتماع امر نهی بنابر همه مبانی هست، نه تنها بر اساس مبنای عدلیه هست که قائل به این که احکام چی هست آقا؟ ناشی از ملاکاته. پس فرمودید پس بنابراین ایشون که انه اشکال دوم این است که شما میفرمایید اجتماع امر نهی جایی هست که دوتا ملاک احراز بشه، دوتا ملاک اقتضایی احراز بشه. خب حالا این که اصلا این بس مربوط به ملاکات نیست، بس مربوط به این است که این احکام متضاد هستند. آیا این تضاد در این صورتی که ما بحث میکنیم که دوتا عنوان هست، امر نهی به دوتا عنوان خورده ولی وجودن یکی هستن، اینجا هم این تضاد شکل میگیره یا نه؟ تعدد عنوان موضوع به تعدد معنون میشود یا نه؟ حکم از یه معنونی به یه معنون دیگه سرایت میکند یا نه؟ این بحث از این جهته، نه از جهت این است که حالا ملاک دارد یا ملاک نداره.
اگه دو تا دلیل داشتی در صورت
آرزو
در صورت
تضاد
میتونه باشه
و معلوم نظام
ما
بیاد
روش بحث
میشه. اصلا خب مرحوم اصلا تخصیص دادن اجتماع امر نهی را به جایی که دو تا ملاک اقتضایی باشد، درسته؟ اصلا بحث را بردن به اونجایی که دو تا ملاک اقتضایی باشد. حال اون که کسانی که قائل به اصلا ملاک نیستن این بحث را باز انجام میدن. بس این را نبرید بحث را محورش را قرار بده روی این که جایی که دو تا ملاک را ما احراز بکنیم، که انه و فرماین اون یه بحثیه که ملاک دارد یا ندارد، این یه بحث مستقلیه. این بحث اصلا منشأش از این جهت است که احکام با هم متضادن و فرمودید و لذا ایشون فرماید که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرماین این بحث با اون بحث ارتباطی نداره، با هم نمیشود مثلا اینها را یک کاسه کرد. اشکال سومی که باز برخی از اساتید مطرح فرمودن رضوان الله علیهم، فرمودن که آقا شما در صورت فعلیت گفتید که داخل باب تعارض میشد دیگه، اگر دو تا حکم فعلی را دلالت بکند این داخل باب چی میشد آقا؟ تعارض میشود. میفرمایان که خب اگر دو تا حکم اقتضایی یا دو تا ملاک اقتضایی هم باشد همین بحث میاد. اونجا هم این طوری نیست که اگر دو تا دلیل آمد گفته که فرمود که اینجا دو تا ملاک هست، اون دو تا دلیل به اطلاقش گفت دیگه اینجا دو تا ملاک. معلوم نیست اطلاق شامل جایی باشد که یک دلیل دیگری هم میگه همینجا ملاک هست، ملاک حکم متضاد هست. چطور فعلیت ها جلوی هنگاه میستادن؟ گفتید که نمیشد دوتا حکم فعلی باشه، ملاک ها هم دیگه قابل احراز نخواهد بود. بله اگر مزاحم با یه ملاک دیگر نبود میگفتیم بله اطلاقش میگه که اینجا ملاک هست، ملاک اقتضایی هست. اما وقتی مزاحم در کار آمد ما از کجا احراز میکنیم که الان ملاک داره این؟ در فرمودی اون مانع ممکنه این ملاک اقتضایی رو از بین ببره. پس یه ملاک میمونه داخل باب تعارض میشه. یعنی این که شما میفرمایید که فرق میذارید بین موارد دلالت بر فعلیت و دلالت بر اقتضا، میفرمایند که در دلالت اقتضا هم نمیشود ما احراز وجود ملاک بکنیم با وجود مزاحم. در فرمودی مزاحم ممکنه این ملاک را از بین ببرد، یک ملاک باقی بماند. در فرمودی پس بنابراین این اشکالی هست که مرحوم آقای تبریزی اینجا مطرح فرمودن. اشکال دیگری هم باز اینجا مطرح شده، اونم این است که بله مرحوم نائینی همین که آقا هم خواستن اشاره بفرماین که میفرماین اصلا اینجا اقتضایی معنا نداره. اینجا ما حکم ما اگر انشاء که شد دو حالت داره، یا موضوعش محققه یا محقق نیست. اگر موضوعش محقق شد از انشائی بودن تبدیل به فعلی شد. مثلا مولا فرمود که من استطاع الیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این حکم انشاء شد، این قانونی گذاشته شده از طرف خداوند متعال. وقتی که این موضوع محقق شد، یعنی زید در خارج پیدا شد که الان مستطیه، وقت حج رسیده و مستطیع هست، خب اینجا این حکمش فعلی. پس این که شما بفرمایید که حکم اقتضایی داریم خارج از این دو، یعنی نه مرتبه انشاء نه مرتبه فعلیت، یه مرتبه دیگری به نام اقتضا فرض فرمایید، این معنا نداره. این مثلا یا حکم حالت انشائی داره یا حالت فعلیت داره. و فرض ما این است که موضوع الان در خارج محققه، در اجتماع امره بس ما کجاست؟ اونجایی که موضوع هم امر محققه هم نهی محققه دیگه. این بفرمایید انشائیت نمونده، این دیگه حکم فعلی شده دیگه. با وجود موضوع حکم حالت اقتضایی داشته باشد معنا ندارد، چون حکم به نظر مرحوم ناینی دو مرحله بیشتر نداره، مرحله جعل که همون مرحله انشاء هست و مرحله فعلیت که با تحقق موضوع هست. و فرض ما در مسئله اجتماع امره کجاست؟ اونجا که موضوع محقق شده، پس باید دیگه فعلیه. اصلا فرض اقتضا اینجا معنا نداره. نفرموده این هم اشکالی هست که مرحوم ناینی وارد میکنن که اینجا شما دو قسم فرمودید. اگر دو تا حکم اقتضایی باشد که انه داخل بحث ما میشود، اما اگر دو تا فعلی باشد داخل بحث تعارضه، میفرماین نه اینجا دیگه ما این دو تا مرحلهتون فرض این است که موضوع محققه. وقتی موضوع محققه این دیگه میشه چی آقا؟ فعلی، یه اقتضاییت نداره اینجا. بس فرموده این. یه اشکالی هم باز برخی از اساتید مطرح فرمودن، اونم فرمودن که حالا شاید بیان آخر همین اشکال مرحوم ناینی باشه، استاد وحید خراسان حفظه الله مطرح کرده، اونم ایشون فرمودن که اصلا ما مرحله اقتضا در احکام را نداریم. مرحله اقتضا در احکام نداریم. چرا؟ برای اینکه حکم ما علتش چی هست؟ علتش همون اراده و کراهت. اراده و کراهت منشأ حکمه. بله، اراده و کراهت خداوند بدون مثلا هیچ حکمتی نیست، یه حکمتی داره، یک مثلا ملاک اونجا هست، ولی ملاک علت نیست، اون مبدأ، مبدأ حکمه، جز مراحل حکم نیست. پس مراحل حکم اگر بخواید بشمارید مربوط میشه به مثلا بگیم اراده، یه مرحله اولا، بعد میاد مرحله جعل، در فرمودید بعد از جهل مثلا مرحله فعلیت. ممکنه کسی مرحله انشاء را بعد از اون جهل مثلا بفرماید که اون مرحله‌ای که مرحوم آخوند قائل هستن که من جمیل جهات اون موضوع محقق شده یا محقق نشده، احکامی هست پیش امام زمان صلوات الله سلامه علیه. به هر حال همه این مراحل را ما هم قبول کنیم، مرحله ملاکات خارج از مثلا کلن از بحث هست، اصلا از مراحل حکم نیست. مراحل حکم از اراده شروع میشه، از کراهت شروع میشه، نه ما قبل اون. بعد فرمودیم اون یه نحوه مبدعیت داره که حالا مولا ارادهش بله بدون حکمت نیست، اما اینکه اون از مراحل حکم باشد بله. در علل تکوینی مباد جزء به اصطلاح مراحل و وجود شی هستن، مثل آتش نسبت به حرارت. اما در علل تشریعیه اینطوری نیست که ملاکات جز مراحل حکم باشه، جز مبادی هستن به یه معنا، اما جز مراحل حکم نیستن، یا داخل مرحله حکم نیستن. بیان اخرایی از باشد، اما بیان مرمانی به هر حال ما اینجا مرحله اقتضا را نمیتونیم داشته باشیم که شما فرمایید که مرحله هر دو دلت بر حکم اقتضایی بکنن، ملاک حالت اقتضایی داشته باشن، اونجا ما حکم میکنیم به اجتماع امر نهی، میگیم اجتماع امر نهیه. ما اصلا چنین اقتضایی، چنین مرحله ما در اجتماع امر نهی مطرح نیست. یا اینجا قطعا به فعلیت رسیده چون موضوع ها به فعلیت رسیدن، یا اصلا ما به کلی میگیم مرحله اقتضایی که ملاکات خارج از مراحل حکم هست. پس این اشکالات بر کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه وارد هست. مرحوم شهیصد از برخی از این اشکالات جواب داده، مثلا اون اشکالی که گفتیم که این هم بنابر مسلک عدلیه، این بحث میاد، هم بنابر مسلک اشاعره، پس بنابراین اشاعره که قائل به ملاکات نیستن پس فرمودید ولذا این بحث ربطی به اون بحث ملاکات نیست، مربوط به این است که بین احکام تضاد هست و باید ببینیم اینجا هم تضاد محقق می شود یا نمی شود. بعد فرمودید این اشکال را شهر صدر این طوری زباب می دن که فرماینن منظور مرحوم آخوند ملاک به معنای ملاکی که در متعلق حکم هست یا مصلحت یا مفسده که در متعلق حکم هست نیست، که ما عدلیه قائل هستیم در متعلقات احکام یک سلسله مصالح هست در اوامر یا یک سلسله مفاسد هست در نواهی. این نیست که شما بفرمایید خب اینا اشاعره قبول ندارن، منظورشون همون دایی جعله. بالاخره مولا که جعل میکنه یه دایی داره دیگه، اون دایی، اون دایی که برای باعث جعلش میشود دیگه، اشاعره اون رو انکار نمی کنن. اون غرضی که مثلا باعث این دستور شده اون، نه این که حالا مصلحت داشته باشه نداشته باشه، مولا اصلا میخواد دلش، ولی اون یه چیزی هست که باعث دایی شده که مولا این دستور رو صادر بکنه، با صرف نظر این که اونجا در متعلق مثلا مصلحت هست یا مفسده هست، نه مثلا میخواد ببیند عبادش منقاد هستن یا منقاد نیستن، هر چی که در نظر مولا هست. بالاخره هر آمری به خاطر یک دایی، یه باعثی، یه محرکی در نفس مولا هست که این دستور رو صادر میکنه، ولی اونی که مصلحت مفسده هم اصلا در نظر نگیرد. اینا میخواد بگد و در این جهت این نوع ملاک را اشاعره انکار نمیکنن که بالاخره اوامر هر آمری یه غرضی داره، یه باعث داره که امر میکنه. و فرمودی نه بدون غرض، یعنی اینکه انسان یک مختار، فاعل مختار بدون غرض دستور صادر نمیکنه، ولو این که میخواد ببینه اینا منبعث میشن یا نمیشن. و فرمودی فاعل مختار قطعا یه چیزی باعث شده که اون این دستور این فعل رو انجام بدهد، و وقتی دستور صادر میکنه یه غرضی داره، اون غرض را نه اشاعره انکار میکنن نه عدلیه. بله پشتوانه اون غرض یه مصلحتی هست در متعلق اون فعل، یا یه مفسده هست در متعلق اون فعل، یا نه اصلا پشتوانه‌ای نداره. ما عدلیه قائل هستیم یه پشتوانه‌ای داره، اگر اون غرضی هست در اون خود فعل یه غرضی هست که یه مصلحتی هست یه مفسده هست. در احکام واقعی البته هم اینا قبول داریم، در احکام ظاهری هم در خود دستور ممکنه غرض همون تسهیل باشه یا مثلا آسان گرفتن باشه. بالاخره ما یه غرض ورای این با که دعویت و باعثیت و محرکیت قائل هستیم، ما عدلیه. اشاعره این کار میکنن، میگن نه ممکنه مولا اصلا بدون سبب هم دستور بدهد رو غرض و هر چی مثلا نظرش هست، مثلا نظرش گرفته الان دستور میدن، ولی یه نظری باید باشه پشتوانه اون امر، و الا فعل هست از اختیاریت خارج میشه. بعد خب پس بنابراین این را که انکار نمی کنن، منظور مرحوم آخوند از این که اینجا دو تا حکم اختزایی دو تا ملاک باشد همون هست که بالاخره دو تا غرض باید باشه، یکی بدون غرض نباشد یکی با غرضی تونه، اگر این طوری شد داخل باب تعارض میشه مرزون. از این اشکال را اینطوری مرحوم شهید صدر جواب میدن. بعد فرمودید اگر این جواب را بپذیریم که ظاهرن هم درسته، این جواب مرحوم آخوند هم رضوان الله علیه نظرش همین لابد هست، و الا اون اشکال وارد میشد که آقا اجتماع امر نهی مخصوص اصولیین قائل به مسلک عدلیه نیست، همه این بحث را داره. بعد فرمودید لابد نظرش همون است که از ملاک نظرش همون باعث امر هست، غرض امر هست، غرض ادنا، نه اون غرض اقصا، اون غرضی که در پشتوانه اون غرض اصلی هست، نه اونا مطرح نمیخواد بکنه. برخی از این عرض کردم از این بیانها ممکنه جواب داده بشه، ولی برخی از اونها ظاهرن وارده بر کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه و بحث را نباید ببریم در ملاکات. اگر هم بپذیریم ثبوتاً فرمایش رو صحیحه در این فرق این دوتا مسئله، ولی اثباتا ما دال نداریم که همیشه شما بخواید بیایید و آقا اینجا ملاک هست، اینجا مثلا دال بر ملاک داریم، اطلاق شکل گرفته، ما چنین بیانی نخواهیم داشت. وقت مرحوم ناینی پس این بیان را نمیپذیرن دیگه، این بیانی که ایشون در فرق بین بفرمایید که اجتماع امر نهی و بحث تعارض مطرح میفرمایید نمیپذیرن. خودشون یه بیان دیگری میفرمایند در فرق بین باب اجتماع با باب چی آقا؟ باب تعارض. ایشون میفرمایند که البته مطلبشون نسبتا مفصله، چکیدهش اینه، خلاصهش اینه که میفرمایند که به تعبیر مرحوم مظفر که فرمایششون را اینطوری خلاصه کرده، اگر عناوینی که متعلق امر و نهی هستن، اگر این عناوین تعلیلیه باشه، اون موقع این داخل باب چی میشود آقا؟ داخل باب اجتماع امر و نهی میشود اگر تعلیلیه باشه. اما میشد به اصطلاح اینجا ترکیب اتحادی میشود و داخل بحث میشود اگر عناوین تعلیلیه باشد. یعنی این عنوان خودش حکم را بر خودش جذب نمی کنه، علت ثبوت حکم هست برای اون موضوع، اون یکی این عنوان هم علت ثبوت حکم هست بر همون موضوع خاص. بس دوتا عنوان داریم، این دوتا عنوان ها حیثیت تعلیلیه دارن. حکم درسته در ظاهر روی اونها آمده، ولی در حقیقت آمده روی اون موضوع واحد که اینها واسطه در ثبوت هم واسطه می شود که این حکم ثابت بشود برای همون موضوع واحد، حیثیت تعلیه داره. فمن اگر این باشد این میشه ترکیب اتحادی فرمودید. اما اگر نه بفرمایید که ترکیب اتحادی می شود و اینجا اگر من عرض کردم اشتباه عرض کردم این داخل تعارض خواهد بود، چون در یک عنوان جمع می شود دیگه، این دوتا عنوان ها از کار افتادن در یه چیز جمع شد. این عنوان حیثیت تعلیه بود برای ثبوت هم موضوع خارجی، این عنوان دیگر که نهی را برای خودش به اصلاح گرفته بود در حقیقت حیثیت تعلیه داشت برای اینکه حکم برای همون موضوع ثابت بشه. خب پس بنابراین این دوتا عنوان ها واسطه هستن که حکم را برای یه موضوع به اصلاح متوجه بکنن، این می شود باب تعارض، ترکیب ترکیب اتحادی می شود. بله بله عرض میکنم بله. اما اگر نه حیثیت تقیدیه باشه در مقابل این، یعنی اینکه امر خورده به اون وام و واقعا هم موضوع این حکم همین هست، یعنی این عنوان متعلق حکمه، نه اینکه این عنوان واسطه باشد که حکم برد روی یک معنون دیگر، نه خودش اصلا متعلق حکمه، همچنین عنوانی که در طرف نهی قرار گرفته، این دوتا عنوان ها خودشون متعلق حکمن، حیثیت تقییدیه دارن نه حیثیت تعلیلیه. اگر این طوری باشه میفرمان این میشه ترکیب انضمامی و داخل بحث اجتماع میشود. در فرمودید خب پس ایشون ملاک فرق را با این بیان را مرحوم مظفر از مرحوم ناینی نقل میکنه. مرحوم ناینی ملاک فرق دو تا باب را ببینیم عنوانها حیثیت تعلیلیه دارن یا حیثیت تقییدیه دارن. حیثیت تعلیلی و تقییدیه یه اصطلاحی است که در به اصطلاح فلسفه مطرح شده، اونم این است که اگر ما حکمی که به اصطلاح داریم بر محکومون علیه بر موضوع، یه محمول داریم یه موضوع داریم، اگر اینجا یه واسطه باشد، مثلا میگیم که العالم حادث لأنه متغیر، این لأنه متغیر سبب میشود که حدوث حمل بشود در عالم، بگیم این لأنه متغیر حیثیت تعلیلیه دارد. یعنی علت هست که اون حکم ثابت بشود بر این موضوع، حدوث ثابت بشود بر این موضوع، یعنی این سید تعلیه. اما اگر نه یک حکمی مستقیما بر موضوع ثابت بشود، بفرمودید مستقیما بر موضوع ثابت بشود که خود اون موضوع دخیله، خب اونجا میگیم حیثیت تقییدی است، یعنی اگر ما یه جایی که مثلا فرض کنیم که میگیم که زیدون قائمون، قیام را بر زید چی آقا حمل کرده، این میشه هجرت تقلیدیه بفرمودیم. اما اگر یه وقت یه واسطه در کار بود که اون واسطه میگیم این آب گرم است به خاطر آتش، اون آتش میشه چی؟ هجرت تعلیلیه بفرمودیم. اون واسطه‌ای که واسطه میشود که این حکم بر موضوع ثابته بشد، اون میشه حیثیت تعلیلیه. مثل آتش وقتی شما میگید این آب گرمه، میگید به خاطر این که چی هست آقا؟ به خاطر این که آتش در کنارش، میشه حیثیت تعلیلیه. اما اگر نه، شما یک حکمی را برای یه موضوع اثبات میکنید به لحاظ خودش، میشه حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه و تقییدیه خب در یه جاهای مختلفی بحث میشه. میفرماین اگر شما این حکم را که برای این موضوع ثابت کردید، اگر حیثیت تعلیلیه بود بفرمودید، یعنی در حقیقت خودش این حکم را نمیپذیرد، این واسطه است که این حکم برد روی اون موضوع دیگر بفرمودید، اون موقع میشود به اصطلاح حیثیت تعلیلیه و تعارض پیش میاد. ایشون مثال میزنن، میگن که فرموده که العالم و الفاسق، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق و فرمودین. خب در اینجاها این عنوان عالم و عنوان فاسق در حقیقت میخواد بگه که اون زید خارجی که هست، اون شخص خارجی اکرام میشود. چرا؟ به خاطر اینکه عالم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اکرام نشود. چرا؟ به خاطر اینکه فاسق هست. در حقیقت حکم ثابت میشد برای اون فرد خارجی، اما واسطه در این حکم، علت ثبوت این حکم، علمشه یا فسقشه. اینجا می فرماین تعارض پیش میاد، حیثیت تعلیلی است. در حقیقت حکم ها میان، چون میگیم العالم و فاسق، یعنی اگر یه شخصی باشه نعوذ بالله مثلا لا سمح الله فاسق باشه، میگیم هذا العالم فاسق، همون فسق بر همون شخص حمل میشود، دوئیتی نیست، یکی هستن. بس بر یک معنون خارجی هر دو عنوان جمع می شود. بس بنابراین اینجا این عنوان عالم باعث می شود که حکم برد به همون معنون، عنوان فاسق هم باعث می شود که حکم برد بر همون معنون. این طوری شد، اینجا می فرمان تعارض پیش می آید. اکرم العالم بالا تو کرم الفاسق، تعارض پیش می آید. در اون مخصم الوس هستن، تعارض پیش می آید، چون این عنوان ها حیثیت تعلیه دارن و در واقع جمع شدن در و یک عنوان برای عنوان دیگه قابل حمله. اما اگر این طوری نبوده، حیثیت تقییدیه بود، دو تا عنوان جدا هستن. چون مثال میزنن به غصب و صلات. غصب و صلات را ما معمولا مثال میزنیم بر ترکیب اتحادی، ایشون نه، مرحوم ناینی اینجا را خارج میکنن از بحث ترکیب اتحادی. همون صلات تو غصب را مثال میزنن مرحوم ناینی بر ترکیب انضمامی، یعنی اینجا ترکیب انضمامیه. چرا؟ میخوام مرحوم ناینی میفرماین به خاطر اینکه اینجا موضوع مصلی و غاصب که نیست، موضوع صلات و غصبه و ما نمیتونیم صلات را بر غصب هم نکنیم، میگیم مثلا صلات غصب یا الغصب صلات، اینطوری که نیست. هیچ مبدعی بر مبدعی دیگر قابل هم نیست، مبداها با هم چی دارن آقا؟ مختلفن، مبادی با هم مختلفن، قابل هم نیستن. مشتقها قابل هم هستن، مبادی قابل هم نیست. خب وقتی که البته یه جایی رایشون استثنا میکنن که از مبادی قابل هم باشد، حالا عرض خواهیم کرد. بس اینشون میگن اصل در مبادی این است که از هم جدا باشه، قابل هم نباشه. وقتی قابل هم نبودن، اگر حکم برای صلات آمده، این حیثیت تقییدیه پیدا، حکم بر روی غصب آمده، این حیثیت تقییدیه پیدا میکنه، چون نمیتونه بگید که صلات غصبونی الغصب صلاتون به خلاف العالم و الفاسق، اینا قابل حمل بر هم اصلا. و لذا اینجاها در اون عالم فاسق در حقیقت در یه مجمع هر دو جمع شدن، در فرمودید اونجایی که عالم است و فاسق است، اونجا تعارضش میاد. اما در صلات لا شیء من الصلات بغصب، لا شیء من الغصب بصلات، مبداهایی که قابل حمل به هم نیستن، اینجاها حیثیت تقییدیه پیدا میکند، ولی اینجاها داخل بحث اجتماع امر نه میشود و اینجا ترکیب انضمامی هست. بس ایشون به دو بیان که ان این بحث اجتماع را جدا کرد از بحث تعارض، یکی این که نگاه کنیم حیثیت ها حیثیت تعلیلی هست یا تقییدی هست، تعلیلی بود داخل بحث اجتماع میشه و تقییدی بود بحث تعلیلی بود بحث تعارض، تقییدی بود بحث اجتماع، و یکی همین بیانی که ببینیم عنوان ها با هم قابل حمل هستن قابل حمل نیستن، قابل حمل باشن چی آقا؟ اونجا تعارض، قابل حمل نباشن اونجا بحث ترکیب انضمامی است و اجتماع هست. این بیانی است که خلاصه بیانی هست که مرحوم ناینی دارن در فرق بین تعارض و اجتماع امر نهی. حالا انشاءالله کلام تتمه انشاءالله این بحث را بیشتر نظرات آقایان دیگر هم عرض کنیم، آقای خویی و مرحوم مظفر و حضرت امام، اینها که هر کدوم از این بزرگان مطلبی دارن در فرق بحث بین اجتماع و تعارض. روشن‌تر میشه بحث این آقایان که مطرح بشه. مرحوم آخوند فی الجمله مطرح شد و مرحوم ناینی هم بله عرض شد و ببینیم که دیگر بزرگان چه فرمودن تا اینکه فرق این دو تا باب ان شاء الله روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.